الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوذ أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مقدمات احکام ثلاثه حرمت و استحباب و کراهت بود که گفته شد اگر در بین وجوب زیر مقدمه و وجوب مقدمه قائل به ملازمه باشیم همون منات و ملاک در این احکام هم هست، پس ملازمه بین حرمت زل مقدمه و حرمت مقدمه باید باشه، استحباب زل مقدمه و استحباب مقدمه و کراهت هم کذالک، چون منات و ملاک یکیه فرق نمی کنه. توجه فرمودید که تقریباً 4 قول عمده اینجا وجود داشت، 2 قولش رو دیروز مطرح کردیم. اینی که به قول به سریان مطلق، یعنی مطلقا بگیم که ذل مقدمه حرمتش، کراهتش و استحبابش به مقدمه سرایت میکنه به طور مطلق، فرقی نمیکنه مقدمه چه باشه، مقدمه تولیدیه باشه، اعدادیه باشه، فرق نمیکنه. این قول اول. قول دوم تفصیلی بود که مرحوم آقای آخوند دادن. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود در مقدمات تولیدیه که بین ذل مقدمه و مقدمه اراده مکلف واسطه نیست، یعنی اگر مقدمه انجام بشه اراده بشه یا نشه دیگه در کار نیست، ذل مقدمه قطعا مترتب میشه، مثل القاء فی النار و احراق. اگر کسی را القاء فی النار بکنه آقای مکلف، ذل مقدمهش که احراقه دیگه مترتب میشه. اراده مکلف واسطه هست یا نیست؟ نیست. اراده بکنه یا اراده نکنه، اینا را میگن مقدمات تولیدیه. مرحوم آقای آخوند فرمود که اگر مقدمه تولیدیه باشه، بله، حرمت ذل مقدمه، استحباب ذل مقدمه، کراهت ذل مقدمه سرایت میکنه، مقدمه همون متصف به حرمت و کراهت و استحباب میشه. دلیلش هم دیروز گفتیم و نقدم کردیم. قول سوم منسوب به مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی در بین مقدمات اعدادیه تفصیل قائل شده. مقدمات اعدادیه، مقدماتی که مهیا کننده ارتکاب ذل مقدمه است، صرفا جنبه تهیعی داره، مقدمه سازی میکنه، برعکس مقدمات تولیدیه که نه، مقدمه تولیدی را انجام بده مکلف دیگه بی اراده ذل مقدمه مترتب میشه. ولی مقدمه اعدادی نه، اینطوری نیست. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرموده در مقدمات اعدادیه هم تارتن قائل به سرایت باید بشیم و اخرى نه، قائل به سرایت نباید بشیم. تفصیل در بین مقدمات اعدادیه داده ایشون. مثلا اگر مقدمه اعدادیه ای را اگر آقای عبد انجام بده ولی میدونه اگر این مقدمه اعدادیه را من انجام بدم مصر خواهم شد که ذل مقدمه را مرتکب بشم. خب اگر این ذل مقدمه این چنینی را شما مصر خواهی شد مرتکب بشید، این مقدمه اعدادی هم حرام خواهد شد. مثلا فرض بفرمایید که جلسه ای هست، دوستانی آقای زید را دعوت میکنن به اون جلسه، میدونه اگر به اون جلسه بره حتما مثلا شرب خمر و میگساری حتما مرتکب خواهد شد، از پس اینها بر نمیام من مخالفت کنم، حتی به زورم که شده این عمل رو باید من مرتکب بشم. این رفتن به این چنین جلسه مقدمه چیه؟ اعدادیه یا اعدادی نیست؟ اعدادیه دیگه، میتونه بره میتونه چی؟ نره. پس مقدمه تولیدی نیست، اعدادیه. ولی اینو میدونی که همین مقدمه اعدادی را اگر مرتکب بشه بره اونجا حتما شرب خمر مرتکب خواهد شد، حتما به غیبت و بهتان مرتکب خواهد شد، یا خودش هم مثل اونها غیبت خواهد کرد، یا حداقل به غیبت باید چیه؟ گوش باید بکنه. خب برای چی شما میره به این جلسه؟ اینجاست که این ذل مقدمه حرمتش سرایت میکنه به چی؟ به این مقدمه اعدادی، به این مقدمه اعدادی سرایت میکنه. اما یه دفعه این است که نه، مقدمه اعدادی هست، به یک جلسه دعوت میشه و در اون جلسه احتمال قوی هست که مرتکب حرامهایی بشن، ولی من هرگز مستر نیستم اونجا بشینم و ادامه بدم و مرتکب بشم، همرنگ این جماعت بشم، میتونم بلندشم بیام. نه، اینجا گر همه کمون، اینجا دیگه چیه؟ ذل مقدمه حرامه، ولی مقدمه چرا حرام باشه؟ سرایت نمیکنه. این تفصیل مرحوم خدمت شما عرض کنم نائینی رحمت الله تعالی علیه هست. آیا این تفصیل رو میشه پذیرفت یا قابل اشکال هست؟ اون حرف اول ایشون که میفرماید اگر این مقدمه اعدادی سر از به نوعی استرار و ملزم شدن و مجبور شدن ارتکاب حرام را به دنبال داره، سرایت میکنه اینجا حرمت ذل مقدمه به مقدمه، حرف صحیحی هست، باید پذیرفت، این حرف معقول و منطقیه. اینجا بعد ذل مقدمه حرمتش یا کراهتش سرایت میکنه به چی؟ به مقدمه اعدادی. شما که میدونی اگر به اونجا برید به نوعی عملا شما مجبور و مستر خواهی شد به ارتکاب حرام، چرا میری؟ نباید بری. ولذا این فرمایش ایشون فرمایش متین و معقول و منطقی هست. اما بحث در حرف دوم ایشونه. حرف دوم ایشون چه بود؟
وارد مجلس شده
میتونه ترک کنه، گفتم مثل اون من گفتم که با مرحوم آقای پایانی یک آقایی بهش میگفت چرا تکرار میکنید و این های بار ازش پرسید. خب چه گفتم؟ گفت من در بار پنجم ششم گوش میدم هنوز. گفتم شاید تاریخ داره تکرار میشه. رحمت الله علیه ما که هر دوتاشون مرحوم شدن. خوب دقت بفرمایید، حواستون جمع باشه. قسمت دوم بیان مرحوم ناین این بود که مقدمات اعدادی که مقدمه ارتکاب حرام هستن به این حد نیست که پیمودن این راه و ارتکاب این مقدمه اعدادی این را گرفتار استرار و سلب اختیار بکنه و مرتکب حرام شدن را در پی داشته باشه. نه، مقدمه اعدادی را انجام بده، میتونه دوباره اونجا اراده بکنه انجام نده این زل مقدمه حرام را و میتونه انجام بده، یعنی سلب آزادی درش نیست. ایشون اینجا البته میفرماید ابتداعاً که این نه حرمتی نداره، سرایت نمی کنه. بله از باب دیگه ممکنه بگیم حرام باشه، اگر این شخص اینجا قصد توسل به ارتکاب حرام داشته باشه میشه تجری، از باب تجری میشه حرام، ولی قصد توسل نداشته باشه نه، اصلا سرایت نمی کنه، حرمتی هم در کار نیست. به هر دو کلام مرحوم ناینی قابل اشکال است که اشکال بشه. یکی این که اولا قصد توسل حرام بکنه از باب تجری حرام بشه، خب اولا تجری حرام است یا حرام نیست یه بحث مبناییه، تازه اگر حرامم باشه از باب تجری، تجری حرمت نفسی داره نه حرمت غیری، ولی از بحث خارج میشید، شما از ما نحن فی خارج میشید. اگر قصد توسل به ارتکاب حرام داشته باشه میشه تجری و حرمت پیدا میکنه، میفرماید حرام میشه. خب حرام میشه یا حرمت غیریه یا نفسیه؟ تجری حرمت چیه؟ نفسیه، خارج از بحث دارید میشید. اما اگر نه قصد توسل نداشته باشه، تجری نیست و سرایت را هم قبول نمیکنه، ایشون میگه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ این حرف اشتباهه. چرا حرام نیست؟ وقتی که ارتکاب زل مقدمه یک عمل مبغوضی هست و طی این طریق و انجام این مقدمات زمینه ارتکاب یک عمل مبغوض اندن مولا را داره فراهم میکنه، چرا این مقدمه حرام نباشه؟ اون چه که در مسئله مقدمه و زل مقدمه مطرحه، مسئله توقف زل مقدمه به مقدمه است، تمکن داشتن آقای عبد با انجام این عمل به ارتکاب اون زل مقدمه است. زل مقدمه یک عمل مبغوضیه، یک عمل منفوریه و این آدم داره آگاهانه این مقدمات را انجام میده که منجر میشه به ارتکاب اون چی؟ زل مقدمه مبغوض. این چرا حرام نباشه و سرایت نکنه؟ نه، قابل سرایت هست. این است که صدر و ذیل کلام مرحوم ناینی به نظر میاد که قابل اشکال هست. بله اون بند اولش که فرمود اگر مقدمه را انجام بده و میدونه که ارتکاب این مقدمه سر از اونجا در میاره که عملا ایشون مستر میشه به ارتکاب حرام، خب این سرایت رایشون پذیرفت و اون حرفش حرف مقبول و قابل قبولی بود که عرض کردیم. ولی بند دوم استدلال ایشون قصد توسل بکنه تجری میشه و یا نکنه تجری نمیشه، هیچ کدوم از این استدلال ها قابل قبول نیست به اون دلیلی که عرض کردیم. اگر قصد توسل بکنه تجری بشه، گفتیم این بله حرامه ولی خارج از بحث شدیم، مسئله تجری حرمت نفسی داره. این بحث تمام میشه، میرسیم به دلیل چهارم که کلام حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هست در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 284 و 85. مرحوم امام خمینی در این که شخص مقدماتی که منجر به ارتکاب حرام میشه، آیا مقدمه حرام تسیر و حرامن محرمتن املا، ایشون ابتداعا مقدمه را تقسیم میکنه به دو قسم، مقدمه طولی و ترتیبی و مقدمه عرضی. مقدمه طولی این است که فرض بفرمایید مقدمه مثلا 10 جزء داره، آقای عبد بخواد این مقدمه را انجام بده تا به اون زل مقدمه برسه، باید جزء اول را انجام بده، بعد جزء دوم، جزء سوم، جزء چهارم، جزء نهم، فرض بفرمایید آخرین جزءش که جزء دهمه دیگه مرزه. انجام جزء اخیر همان، تحقق ذل مقدمه حرام هم همان. ایشون میفرماید این جزء اخیر حرامه، اجزای نهگانه قبلی جنبه مقدمه اعدادی داره و چرا حرام باشه؟ این جزء اخیر را اگر انجام نده ذل مقدمه حرام محقق نمیشه، در نتیجه نه ذل مقدمه حرام انجام شده نه مقدمهش حرامه هیچ. اما اگر نه این جزء اخیر را انجام بده، این جزء اخیر است که داره فتنه ایجاد میکنه و این ذل مقدمه حرام را از کتم عدم به عالم وجود میاره. این جزء اخیر این چنینه. مثلا از خونه بلند شده، پول تو جیبش گذاشته، کارت خانشو برداشته، باید مثلا 2 کیلومتر راه بره، وارد یک محوطه‌ای بشه، اونجا بره یک مغازه مشروب فروشی را پیدا بکنه، وارد این مغازه مشروب فروشی بشه، پولشو بده، مشروب را دریافت بکنه، هیچ یک از اینا فعلا حرام نیست. اون وقت اونو باز میکنه، به اون لیوان زهر مارخوری میریزه، اینا هم هنوز حرام نیست. بر میداره که تا نزدیک لباش بیاره، این است که کار را خراب میکنه. شرب خمر را این جزء اخیر به وجود میاره، این حرامه. اگر اجزای مقدمه ترتیبی باشه، الجزء الاخیر هست که یوجب تحقق الحرام فی الخارج، العمل المبغوض عند المولا، و الا الاجزاء السابقه از خونه بیرون شدن، قدم زدن، 2 کیلومتر راه رفتن، وارد محوطه ای شدن، وارد مغازه شدن، اینا چیزهایی است که من حیث و هیه عمل حلال محلل، چرا حرام باشه؟ اون چه که به وجود و عامل پیدایش این حرام و تحقق و تولید و تولد این حرامه، اون جزء آخره، و الا اجزای قبلی چیه؟ مشکلی نیست. اما پس بنابراین اگر چنانچه اجزا ترتیبی باشه این طوریه، اما اگر نه، فرض بکنیم که یک مقدمه ایست که 7-8 جزء داره ولی در عرض هم هستن، مقدم و مؤخر نداره، دفعتا اگر اینا انجام بشوند ذل مقدمه به وجود میاد. ها اینجا بله دیگه ذل مقدمه حرامه، مقدمه عرضیه باشه طولیه نباشه همش حرام میشه. این بیان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علی جمیع الفقها الوارثین رسالت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این بیان ایشون هست، آیا میشه این رو پذیرفت؟ به نظر میاد نه، این جای اشکال داره این بیان، برای اینکه ما در مقدمه و ذل مقدمه، اگر این ذل مقدمه مبغوض مولا هست و حرامه، هر اون چیزی که وجود این ذل مقدمه به اون متوقفه، اون باید حرام باشه. شما بیاید اجزا را تقسیم بندی بکنید، این روز اول، روز دوم، روز وسط، روز آخر، چه فرق میکنه؟ اون روز آخر را زمانی شخص انجام میده که روز اول را انجام بده، روز دوم را انجام بده، روز سوم را انجام بده. ولذا این عمل شومی که به عنوان حرام و محرم و مبغوض مولا هست، همچنان که جزء اخیر در پیدایش اون مبغوض و حرام تأثیر گذاره، جزء اول و دوم سوم هم همون تأثیر رو داره. اون تا اون یه مقدار اقربه، این ابعده. ولی در این حال اگر این اول دوم سوم رو انجام نده، جزء آخر را میتونه انجام بده؟ نمیتونه انجام بده. اگر این آدم پول نداشته باشه، خب اونجا نوشتن اول باید پولو پرداخت بکنید و الا فلا، حتی به شما دوست نخواهیم داد، اینو نوشتن. خب پس خود این پول برداشتن از خونه، این خودش هم چیه؟ اصل کار همینه. حالا شما این اجزا را یکی پس از دیگری ردیف کردید، می‌فرماید این جزء اخیر است که این ذل مقدمه را از کتم عدم به عالم وجود متولد می‌کنه. نه، اینطوری نیست، فرقی نمی‌کنه. اگر این 2 کیلومتر راه رایشون نمی‌پیمود، اصلا به اونجا نمی‌رسید. بنابراین اون چه که ملاک سریان حرمت ذل مقدمه، به این عبارت دقت بفرمایید، اون چه که ملاک سریان حرمت ذل مقدمه و مبغوض مولا به مقدمه هست، اون چیه؟ اون توقف ذل مقدمه به مقدمه است. و در این توقف جزء اخیر و جزء وسط، جزء اول فرقی چیه؟ حضرت عباس هیچ فرقی ندارن. ولذا این تفصیل این بزرگوار رحمت الله تعالی علیه قابل قبول نیست. البته در این حال میبینیم که در روایات هم خوشبختانه اینجا روایاتی داریم که در مقدمه حرام گاهی میبینیم که بین انجام یک مقدمه با اون ذل مقدمه ممکنه 1-2 سال فاصله هستن، زمانی هست، ولی روایت میفرماید حرامه. مثلا در رابطه با شرب خمر، جد بزرگوار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جابر ازش نقل میکنه، میفرماید که لعن رسول الله فی الخمر 10 اصناف. رسول اکرم در رابطه با شرب خمر 10 صنف را لعنت کرده. غارسها، حارسها، آسرها، شاربها، ساقیها، حاملها، والمحمول الیه و بایغها و مشتریها و آکل سمنها. وسائل جلد 12 باب 55 ابواب ما یکتسب به، حدیث 4، حدیث 5. شما ببینید میفرماید که 10 صنف را پیامبر اکرم لعنت کرده. لعنت کی را لعنت میکنه؟ ترک مکروه که لعنت نداره، ترک مستحب که لعنت نداره، فعل حرام است که چیه؟ لعنت. از لعنت روشن کشم ظهور داره، لعنت در چی؟ در حرمت. چه حرامه؟ غارسها، کسی که این درخت انگور را میکاره، و حارسها، اونی که حرس میکنه، میپروره این رو، بالاخره کود میده، آب میده، اون وقت چیزهای هرزه و اضافیشو کنار میزنه که این چیه رشد بکنه. غارس، دوم حارس، سوم و آسرها، کسی که این انگورها رو میچینه و میاره میفشاره تا اینکه این آب از اون تفالهاتی جدا بشه. سوم شاربه ها. چهارم ساقیه ها، اونی که میریزه به اون ظرف. حامله ها، کسی که این انگور را حمل میکنه، این خمر را حمل میکنه. ول محمول ایله، میبره به کسی تحویل میده. و بایه ها، فروشنده را و مشتریه ها، خریدارش رو، و آکل سمن ها، آکل سمن رو. مقدم مؤخر نذاشته حضرت. حضرت فرمودی یعنی تیشه به ریشه این حرام با تمام بند و بیلش و مقدمات و مؤخراتش چیه زده. خیلی روشن ظهور در چی حرمت مقدمه داره. یک چیز حرامه، شرب خمر، با تمام مقدماتش حضرت چکار کرده؟ لعنت کرده. حتی اتفاقا غارس این غرس کننده، کارنده، اونی که میکاره این درخت را، اول به اون لعنت میفرسته. یا اون کسی که هرس میکنه این رو، آبیاری میکنه و اینها، بعد از دو سه پله تازه به شارب خمر لعنت میفرسته. این است که کاملا روشنه که این حرمت این خدمت شما عرض کنم مقدمات استفاده میشه. کسی نمیتونه بگه آقا این حرمت ممکنه که اصلا این حرمت نفسی داره این کار. تازه فرمودی حرمت غیری ما داریم بحث میکنیم به عنوان مقدمه، ممکنه که این حرمت چی نفسی داشته. نه، چرا حرمت نفسی داشته باشه؟ درختکاری چرا حرمت نفسی داشته باشه؟ آب انگور را اگر کسی فشرده بکنه مثلا برای سرکه درست کردن چرا حرام باشه؟ این است که چون مقدمه اون مسئله خمر و خمریت هست، ولی زا کاملا روشنه که ظهور در بفرمایید اشکال میخواد بکنه یا تایید میخواد بفرمایید. بله دیگه قطعا همینه. بله توامه با نیت باشه باید باشه، و الا اگر کسی صرفا همینطوری درختی را میکاره بگه من هیچ گونه نیه خالی و ذهنه، مشکلی نداره این چی. یا نه ذهنش پره که من اینو میکارم که به ایتام مثلا بفروشم، خدمت رسانی بکنم، شربت درست بکنم برای نمیدونم شیره درست بکنم برای زائرین امام حسین علیه السلام سبحانه بدم. نیت بله تأثیر گذار هست. نیت هست کنی بل نیت تأثیر گذار بل کار باشه نشه. خود این به عنوان این که به عنوان مقدمه نیت کرده حرمت داره. در هر صورت این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی روشن هست که مسئله را بیان. پس بنابراین با این بیان دیگه بحث از مقدمه تمام میشه. با این مسئله طول و درازه که بحث طولانی شد، فصل چهارم کلام مرحوم آقای آخوند تمام میشه. به فصل پنجم میرسیم. بحث جدیدی که آیا الامر به شی یقتضی نهی عن ضده ام لا، بحث جدیدی هست. بحث های دقیقی در اینجا هست و اموری را باید مورد بحث قرار بدیم. و در این فصلی که آیا امر به شی اقتضای نهی از ضد میکنه یا نه، امر اولش چون خیلی ساده است زیاد بحث نداره. اولا آیا این بحث بحث اصولیون او فقهیون، مسئلتون اصولیتون او فقهیه، معیار مسئله اصولیه بودن اینجا هست. ولذا بحث مسئله اصولیه است، استطرادی نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم مسئله اصولیه اون است که نتیجهی که گرفتیم کبرای کلی باشه در استنباط حکم شرعی کلی. اگر ما قائل شدیم به این که امر به شی اقتضای نهی از ضد میکنه، در نتیجه اگر یک بار مثلا امر به ازاله که واجب اهمه اقتضا میکنه نهی از صلات بشه، درست؟ و نهی در عبادت موجب فساد، فتوای کلی داده میشه بله هر جا که امر به شی شد و اون شی جنبه عبادی داشته باشه، چون این امر بشه اقتضای نهی از اون میکنه و نهی در عبادت مقتضی فساده، به طور کلی فتوا میده که هر عبادتی که این چنین جایگاهی پیدا بکنه متعلق نهی، در نتیجه فاسدتون فاسد خواهد شد و در نتیجه این نتیجه‌ای که در اینجا گرفته میشه کبرای کلی در استنباط حکم شرعی کلی قرار میگیره. و لذا این بحث مسئلتون اصولیتون لا فقهیه، این یک بحث. بحث بعدی آیا این مسئله عقلیه یا لفظیه، وارد بشیم طول میکشه، انشالله باشه برای فردا. اونایی که مسلمانن یه صلواتی ختم بفرماین. ما اگر این چایی بریزیم چیزا خراب بشه چی زامنه من نمیدونم، حالا مباشر و سبب. خب در بحث فقهمون گفتیم که اماریت ید بر مالکیت محل بحثه، توجه داشته باشید. گفتیم این غیر از اون علالیتی که دلیل بر زمان بود و زمان آور بود و علالیت ما اخذت تا تو ادین، غیر از اونه. این ید اینجا شخصی که مستولی هست، مسلط هست، سیطره داره بر یک خانه ای، بر یک ماشینی، بر یک مزرعه ای، آیا این ید اماره مالکیت میتونه باشه یا نه؟ بحثمون سر این هست. بحث های گذشت که آیا ببینیم سعه و زیغش چیه، صرفا فقط اماره مالکیت میتونه باشه، یا کسی مثلا یک مزرعه وسیع را در دستش داره میگه اینجا وقفی منم، متولی این وقف هستم، آیا ید اماره متولی وقف بودنم هست یا نه؟ بحثایی بود که گذشت. جهت سوم بحثمون که امروز انشاءالله آغاز میکنیم، بحث عمده است، دلیل اعتبار ید به عنوان اماره مالکیت چیه، دلیلمون چیه. از ادله اربعه، از کتاب الله فقیهی ندیدم که دلیلی بتونه پیدا کنه، ولی امارات روایات متعدده داریم، روایات متعدده داریم که به عنوان اماریتیت مورد استدلال قرار گرفته. ترمن 3-4 روایت را به عنوان نمونه، و اتفاقا این روایات در کتب اربعه کافی، من لا یحضره الفقی، تهذیب الاصول، اینها وجود داره و مرحوم صاحب وسائلم بخشی از روایات رو در وسائل شیعه از اصول از کتب اربعه نقل کرده. خب چند روایت رو عرض کردم، بس که روایات زیاده، ولذا فقها رضوان الله تعالی علیهم فرمودن که دیگه نیاز به بررسی سند نیست، گرچه خیلی از این روایات صحیح هستند، موثقه هستند، ولی کثرت روایات به نوعی روایات مستفیضه هستند، مستغنی میکنه ما را از بررسی چی؟ سند. دلالتش رو بیشتر باید مورد بحث قرار بدیم. این روایت رو دقت بفرمایید که در کافی، در تهذیب، در من لا یحضره الفقیه، در این کتب اصیل ما وجود داره. روایت حفص بن غیاث هست که در این کتب ثلاثه نقل شده. روایت این است، ایشون میگه که ارائیت اذا رأیت شیئا فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انه له، ارائیت یعنی به من خبر بده، از حضرت، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، به من خبر بده اگر چیزی را در دست مردی ببینم، ببینم که این ماشین دست این آقاست، این فرش زیر پای این آقاست، این خونه دستشه که داره میشینه، ای از اوزولی ان اشهد انه له، آیا جایز است من شهادت بدم که بله این ماشین مال این آقاست؟ مثلا نوبده به بنده بود، جناب عالی میگه که میخوان سند صادر کنم به این ماشین من، بیایید میبینید که چندین سال من با این به درس رفت آمد میکنم، شهادت بدید که این ماشین مال منه، جایز است؟ قال علیه السلام نعم. حضرت فرمود بله میتونی شهادت بدی. این آدم مؤدب نبوده، برخوردی که با امام معصوم و حجت الهی میکنه مؤدبانه نیست، که هر سه برخورد امام علیه السلام خیلی برخورد اخلاقی و زیبایی است، برای ما درسه. فقال الرجل، مرد گفت که نه خیر، اشهد انه فی یده، من شهادت میدم که بله این در دست این آقا من دیدم، همین شهادت رو میدم. ولا اشهد انه له، ولی شهادت نمیدم که مالکه. فلعله لغیره، شاید این ماشین مال غیره، مثلا شاید این دزدیده باشه، من از کجا میدونم. یکی میگم مؤدبانه نیست، معصوم رو وقتی کسی اسمتش رو قبول میکنه، او فرمود که بله میتونی شهادت بدی مالکه. دیگه چرا زیاد این سینه فضولی میکنی؟ قانع نشدی توضیح بیشتری بخوا. خب یعنی رسول الله شاید این دزدیده باشه، نمیتونم اینو بفهمم. خب این سنین سوال کن، نه اینکه نه در برابر حضرت بگو نه خیر من شهادت نمیدم که اون مالکه، شاید مال دیگری باشه. مؤدبانه نیست برخورد. فقال علیه السلام، حالا حضرت رو ببینید چطور برخورد میکنه. این خیلی برای ما سازنده است که اگر کسی از ما سوالات بی خودی میکنه، که ما که معصوم نیستیم، تالی تل و معصوم هم نیستیم، به گرد پای اون هم نمیرسیم. حالا دوتا کلمه اصطلاح فقهی و اصولی و اخلاقی یاد گرفتیم و خدا رحمت کنه های مطهری را میگفت، یه بار در مشهد یه آقای اومد از من مسئله پرسید، یه خانومی یه مسئله پرسید، گفتم نمیدانم. بعد یه مسئله دوم پرسید، دیدم باز گفت نمیدونم، گفتم نمیدانم. سومی را پرسید، دیدم اونم نمیدونم، گفتم نمیدونم. عصبانی شد، گفت پس این عمامه را برای چه هشتی سرت؟ ظاهرا اون عبارات مشهدی گذاشتی سرت رو، این عمامه به این بزرگی را چرا گذاشتی هشتی سرت؟ حالا گاهیم از ما هم چنین سوالات ممکنه بکنه، آدم اولا نمیدونه، خیلی راحت بگه نمیدونم، این خودش واقعا انصاف انسان رو میرسونه. در هر صورت حضرت فرمود که خوب دقت بفرمایید، چه زیبا برخورد میکنه. اجداد ما چقدر زیبا بودن، خدا لعنت کنه اونهایی را که ملت‌های مسلمان را نذاشتن از این چشمه‌سارهای معرفت و ایمان و اعتقاد و عصمت بهره برداری بکنند و اینها گرفتار زندان و بالاخره دوری از مردم شدند و انسانهای نادان اومدن در کرسی پیغمبر نشستن. حضرت بهش فرمود که به من بگو اگر ایشون بفروشه میخری ازش یا نه؟ گفت بله. گفت خب چطور میخری؟ شاید مال دیگری دزدیده، چطور میخری؟ فبوهیت الذی کفر شد. گفت تازه خریدی، اگر کسی دیگه اومد به تو گفت این مال تو نیست، قسم میخوری که مال منه یا نه؟ گفت بله قسم میخورم. گفت چطور قسم میخوری؟ شاید اون آقا دزدیده بوده به شما فروخته، چطور قسم میخوری مال منه؟ این است که دید که نه کج رفته. تازه فرمودی کج رفته، چقدر زیبا گانه میکنه، خیلی مهمه ها. ما جایی میریم تبلیغ میریم، وجدان تبلیغی همینه، یعنی طرف را آدم سیراب بکنه فکرشو، بپرسه بگه آقا این صحبت من رو فهمیدید یا بیان من بده نتونستم بفهمونم، میخواید تکرار کنم؟ اگر اینکه بگن نه واقعا اون اولی هم زیاد بود دیگه کافیه. یه صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
دیگه ادامه روایت رو آقای غضنفر زحمت میکشن تایپ میکنن، بعد میبینید. خواهم به اخبار دیگه برسیم. حضرت در آخر میفرماید که لولم یجز هازا، اگر کسی که دستش یه جنسی هست، شیعی هست، جایز نباشه شما شهادت به مالکیتش بدید، لم یقم للمسلمین السوقون، اصلا بازار مسلمون ها کن فیکون میشه. شما میخوای بری از قصاب گوش بخری، شاید این قصابین گوسفندها را دزدیده، شبانه به اصطلاح ذبح کرده آورده داره میفروشه، به چه دلیل شما میخرید این رو؟ میخواید ببرید بخورید؟ میخوای بری عمامه بخری، لباس بخری، عبا بخری، قبا بخری؟ از کجا معلوم که این سرمایه را این آقا ندزدیده باشه؟ میخری میبری با این نماز میخونی. این است که حضرت فرمود لولم یجز هازا، اگر جایز نباشه این، یعنی عملا اون کسی که چیزی در دستش هست ید را اماره مالکیتش رو قبول نکنی، لم یجز للمسلم یقوم للمسلمین سوقون، بازار مسلمین اصلا چه میشه؟ نابود میشه، یعنی خیمه بازار اصلا سرنگون میشه، عمود خیمش از بین میره. این روایت در کافی جلد 7 صفحه 387 باب کتاب و شهادات حدیث 1 در المن لا یحسن الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 51 باب من یجب رد و شهادته و من یجب قبول شهادته حدیث 3307 تحسیبم جلد 6 صفحه 261 مرحوم صاحب وسائلم جلد 18 صفحه 215 ابواب کیفیت حکم باب 25 حدیث 2. خب روایت دیگر که با سندش هم بسیار خوبه و دلالتش خیلی قوی است، المروی یعنی صادق علیه السلام فی حدیث فدک در ایام شهادت مظلومانه زهرای اطهر سلام الله علیها و لعنت الله علی قاتلیها، حضرت می‌فرماید ان مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام قال لابی بکر، و ابو بکر حضرت را خواست، گفت که فدک رو باید تحویل بدید، فدک مال مسلمون هاست. قال علیه السلام لابی بکر، حضرت به ابو بکر فرمود اتحکم فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، آیا درباره ما برخلاف حکمی که درباره همه مسلمون ها خدا فرموده حکم کرده میخوای حکم بکنی؟ قال لا، گفت نه، اختیار داری، حکم الله یکیه درباره همه مسلمون ها، از جمله شما همون حکمه. قال علیه السلام، حضرت فرمود خب اگر در دست مسلمانی باغی باشه، مزرعی باشه، خانه‌ای باشه، شطوری باشه، من برم بگم اون مال منه، شما چیکار میکنی؟ از من بیینه میخواهی یا نمیخواهی؟ گفت بله بیینه میخواهم، چون بالاخره اون دستشه، شما بیای بگی این مال منه باید بیینه بیاری. گفت خیلی خوب، فدک دست ماست، اگر کسی از مسلمون ها مثل شما یا غیر شما میگن مال ماست، شما باید بیینه بیارید. ببینید چه دلیل رفت شسته ای هست، هیچ، یعنی جای انکار برای اشخاص نمیگذاره. چطور اگر من برم چیزی که متاعی، شیئی که در دست مسلمین هست بگم این مال منه، بله شما همونطور که گفتید از من بیینه میخواهید؟ و فدک دست ما بوده، قد ملکته فی حیات رسول الله و بعده، مدت مدیدی در زمان رسول خدا و بعد از اون دست ما بوده، یعنی ما ذلیدیم. ها حالا اگر شما یا هر مسلم دیگری بخواد بیاد بگه این مال ماست، باید از اونا بیینه بخواهید. مگر پیغمبر نفرمود البینتو علا من ادعا ولیمینو علا من انکر؟ این است که هیچ جوابی نداشت جز محکومیت و جز اون سرکشی و عنادی که اینا کردن. در علل الشرایع صفحه 190 حدیث 1، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 156، احتجاج طبرسی صفحه 92، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 215، ابواب کیفیت حکم باب 25 حدیث 3. بسیار بدون هیچ شک و تردیدی دلالت بر اماریت ید میکنه. روایات از کردم که خیلی زیاد هست، دیگه همه روایات رو بخوایم نقل بکنیم طول میکشه. اجمالا این روایت را عرض میکنم که روایت مسعدت ابن صدقه است، عن صادق علیه السلام قال سمعته یقول، روایت معروف، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعین فتدعه من قبل نفسک و ذالک، بالاخره هر چیزی که تا یقین به حرمتش به عینه پیدا نکنید و ترک بکنید، تا اینچنین یقین به حرمت پیدا نکردی، کل شیء لک حلال و ذالک مثل ثوب علیک قد اشتریته، لباسی که شما الان دستت اشترا کردی، خرید کردی، یمکن در واقع و هو و سرقه، سرقتی بوده باشه. خب شما نمیدونی، نمیدونی خرید کردی، الان شما دستت مالک هستی بهش. و تا ادامه میده، مثلا والمملوک اندک، برده ای را رفتی خریدی، شاید در واقع این هر رو بوده، آدم تنبلی بوده، ارزه این که بره این ور اون ور کار بکنه نداشته، به کسی گفته که آقا من بگم من برده هستم، منو ببر بفروش، برده ای کسی باشم، شب و روزانه براش کار کنم و زندگی میداره بشه همین. اونو میگه خیلی خوب، برده فروخته، بالاخره شما خریدی، شاید در واقع این برده ای تو چنین سرنوشتی داره، ولی وقتی نمیدونی برده ای توست، حلال ازش کار بکشی، فردا پول نیاز داشتی میتونی ببری بفروشی، پولش چیه مصرف کنی. کل شیء لک حلال تا یقین به حرمت چیه پیدا نکنی. یا مثلا خانومی که باش ازدواج کردی، همسن سالته، ممکنه خوب همسایه‌تون بوده، مادرها با هم گاهی این به اون شیر میداد، اون به این شیر میداد، شاید به این خانم بزرگوار مادرت 10-15 بار شیر داده، در واقع خواهر توست، ولی الان داری به عنوان خانم ازش استفاده میکنی و بچه هم ازش به دنیا آوردی، شاید، یمکن، ولی تا نمیدونیم بگیم نه انشالله این دختر خانم همسایه بوده و با هم ازدواج کردیم و الحمدلله هم بچه هم داریم، تا حرمت پیدا نشده. ولی اگر دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر آدمایی که اطمینان آور بیان بگن که بابا این خانمی که شما باهاش ازدواج کردی، خدمت شما عرض کنم مادر این مریض شد، مادر بزرگوار شما همسن سال بودید، به شما شیر میداد، اینم آورد خونه ای شما 10-15 روز از این شیر داد، ما یادمون رفت بگیم، اطمینان پیدا میکنی که با عجب خواهر بزرگوار بوده تا خونه. حالا اگر چنانچه دلیل این چنینی بیاد، اون یه بحث دیگه است، تا دلیل نیاد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه هست، قاعده کلیه است و اماریت داره که بالاخره چیزی که آدم دستش هست، برده‌ای که دستش هست، لباسی که خریده، اینا ولو گویا در واقع یمکنن یکون از چیه سرقتی بوده باشه. روایات عرض کردم خیلی زیاده، اینها را انشالله آقای غضنفری تایپ میکنه بعد شما مشاهده میفرمایید. و ولی زاد از نظر روایات بسیار دست پره که الید و امارت الملکیه، ید اماره چیه؟ ملکیت به اون بیانی که حضرت فرمود اگر این مورد قبول واقع نشه لم یقم للمسلمین سوقون، اصلا بازار مسلمین به هم میخوره. ولذا این روایات در کتب اربعه، در کتب معتبر دیگر کافیه و دلیل بسیار قانع کننده است. دلیل دیگری آورده شده که اجماع هست. خب معلوم این اجماع، اجماع مدرکی هست، خیلی نمیتونه به درد بخوره به عنوان یک اجماع کاشف از قول معصوم، چون یمکن بلکه یحتمل قویان که مجمعین هم چیه نظرشون به همین اخبار بوده، ولذا اجماع به عنوان یک دلیل مستقل نمیتونه برای ما کارساز باشه، صرفا در حد مؤید خوبه. دلیل سوم که دلیل قابل قبول و محکمی هست، حتی کسی از روایات هم از نظر سند و دلالت تشکیک بکنه، در این دلیل سوم قابل تشکیک نیست، بنای عقلا هست. یعنی در جمیع ملل و امم، مسلم و غیر مسلم، حتی کفار و مشرکین، در تمام دنیای بشری هر کسی چیزی که دستش هست، جامعه عقلا به عنوان مالک او را قبول دارن و میشناسن. این بنای عقلا بنای بسیار ریشه‌دار و گسترده ای هست. شارع مقدس ما هم در این جامعه عقلا بالاخره پا به عرصه تشریع گذاشته. اگر احیانا مسئله ید اماره مالکیت نمی داشت، شارع می گفت که به هیچ عنوان دست داشتن یک شیئی، یک متاعی در دست یک انسانی یا استیلاء یک انسانی به یک مالی اماره مالکیت نمیتونه باشه، باید بررسی بکنید، تفحص بکنید تا اینکه چیه اطمینان پیدا بکنید به مالکیتش. چنین چیزی حضرت چیه نفرموده، عملا امضا کرده این بنای عقلا را، عملا چیکار کرده؟ امضا کرده، تقریر کرده و رد نفرموده. حتی مشرکین، بالاخره مشرکینی که می اومدن ایمان می آوردن، یا پیامبر اسلام وقتی که بالاخره کل مردم مکه مشرک بودن ایمان آوردن، پیغمبر اسلام یه دادگاه انقلاب تشکیل نداد برای بررسی اموال مردم، ببینیم باغات و نمیدونم ملکهایی که در دست مشرکین هست باید با دلیل و بیینه و برهان اینا بیان اثبات بکنن مالک هستن، و الا اینا مشرک بودن، کارشون غارتگری بود، معتقد به حلال و حرام نبودن، مبدأ و معاد نبودن، الحق کل من غلب میگفتن، ممکنه با غارتگری اینها خیلی از اموالشون رو به دست آوردن. چنین چیزی حضرت چیه نکردن، هرگز چنین چیزی نفرمودن. ولذا معلوم میشه که مسئله هر که هر چه در دستش هست اماره ملکیت هست و این مالکیتش یه چیز پذیرفته شده هست، مگر این که عرض کردم قرائن و شواهد و بینات مقبولهی باشه که نشون بده که نه این عملا شدنی نیست. اون یه بحث دیگه است، ممکنه در آینده بپردازیم بهش. مثلا همون بعد از انقلاب گاهی عرض کردم فرض فرمایید یه دفعه یک خانی رو در یک منطقهی در نوع استانهای کشور، هم از عرب و عجم و فارس و ترک و لور و اینا، همه جا چنین چیزهایی بود، یک فردی مثلا آقای یا خانمی به عنوان مالک مطرح بود، مثلا 5000 تا روستا داره این، 1000 تا روستا داره این مالکه، طایفتر اینا مالکن، این مالکیت را اینا از کجا آوردن؟ چطور میشه یک شخصی یه دفعه 1000 روستا را مالک بشه؟ مگر این روستاها زمینهای لمیزره و ویران بودن که اینا رفتن احیا کردن؟ چطور احیا کردن؟ ولذا اساسا خود به خود عملا یک چیزیست که اطمینان بخش نیست. این ید ممکنه بگیم که به عنوان اماره مالکیت نمیتونه باشه. این قرائن و شواهد نشون میده اوغلایی نیست که یک آدم یه دفعه مالک هزار روستا بشه. از کدام اگر قرائن مقبولی باشه بل اون یه حسابش جداست، اما نه، به طور طبیعی هر کسی یدی داره و به یک مالی، به یک شیئی، به یک متاعی استیلا داره، مسلط هست، این ید اماره مالکیت هست به دلیل همین روایات متعددی که خوندیم و همچنین این بنای و غلایی که وجود داره و اجماع هم در حد تأیید عرض کردیم که میتونه قابل قبول باشه. جهت دیگر بحثم این است که آیا این ید اصل است یا اماره هست. انشالله باشه برای فردا. من خسته شدم، شما را نمیدونم. صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین. سلام آوره.
سلام. Thank you.